در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام، وقتتون بخیر. اینجا سمت خداست، شبکه سه سیما. خیلی خوش آمدید. بذارید اول برنامه امروز برنامه رو متبرک بکنیم به یک حدیث قدسی. فرموده: فرزند آدم، بندگی کن هرچه به من نیازمندی، و گناه کن هرچه بر آتش شکیبایی. از دنیا بهره بردار هر قدر در آن میمانی، و برای آخرت توشه برگیر هر قدر در آن خواهی ماند. خیلی خوشحالیم که امروز هم با این برنامه همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. خواهش میکنم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. به رسم سه شنبه ها افتخار داریم که در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ماندگاری عزیز باشیم. من در خدمتتون سلام میگم حاجی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همکاران خوب و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که این ایامی که منتسب به فاطمه زهرا سلام الله علیها است، خداوند توفیق بیش از پیش به همه ما عنایت بفرماید توی انجام عبادت و ترک معصیت.
انشاءالله. خیلی خوب. بعضی از دوستان گرایی میکنن که چرا سوالات ما رو نمیخونید. ما سوال داریم، باید از محضر حاجی ماندگاری بپرسید. اطاعت امر میکنیم و امروز به بخشی از سوالات شما انشاءالله خواهیم پرداخت تا جایی که فرصت به ما اجازه بده. اگر آقای ماندگاری هم اجازه بدن، من اولین سوال رو از محضرشون بپرسم.
اجازه‌مون دست شما.
بزرگوارید شما. 20303 شماره پیامک ماست، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. میتونید پیام های خودتون رو بر ما ارسال بکنید. تلفن های برنامه که در طول برنامه انشاءالله زیر نویس خواهد شد. آقای ماندگاری، میخوام توبه کنم، از شما میخوام که راهش رو به من بگید. یه راهش رو تو برنامه گفتین، اون همین که روزنه گناه رو از بین ببرید. باشه، این کار کردم، حالا با فکر گناه چی کار کنم؟ آقای ماندگاری، مشکل من بیشتر از این که به گناه عمل کنم اینه که بهش فکر میکنم. چطوری میتونم از این فکرها خلاص بشم؟ باور کنید خودم کلافه شدم، نمیتونم ترک کنم. یه راهی بگید که من بتونم بیشتر فکرم رو درسام بذارم. تو رو خدای جور راهنمایی میکنید و دستم رو تو دست خدا بذارید تا بتونم تنهاییامو باهاش قسمت کنم و خدا رو از خودم راضی کنم و تو زندگی به جای دست شیطان دست خدا تو دستم باشه. خواهش میکنم بی جواب نذارید، من رو منتظر پاسخ شما هستم. خیلی ممنون از پیامتون. حالا میتونید بشنوید پاسخ حاجی ماندگاری.
من به این عزیز تبریک میگم، همین که مسیر توبه قرار گرفتن و نیت توبه کردن، یقین بدونن این عنایت خداست و آغوش خدا براشون بازه. اما همچنان که بارها گفتیم، برای هر کاری باید بریم از دین هم بپرسیم، برای بازگشتمونم از مسیر گناه باز باید از دین بپرسیم. هیچ مسیری ولو یک ذره رو حق نداریم سر خودمون پایین بندازیم و رامون رو بکشیم بریم، به تعبیر خیلی ساده. ببینید فکر انسان مثل یک ظرف، مثل این آب. یا آزمایشی رو به ما یاد میدادن دیگه، تو این ظرف باید پر باشه، یا آب یا هوا. اگر خالی میشد، خلا ایجاد میشد، ظرف مچاله میشه، میشکنه دیگه. یک آزمایش رو تو زمان دبستان یاد میدادن. فکر رو اگر من از مظروف قشنگ پر نکنم، دو تا جواب من بی‌نظیر میدم. ما قرار ظرف فکرمون رو فکر خوب توش بریزیم. ببینید اگر قرار است تو این فکر، به تعبیر خود این عزیز، فکر گناه بیاد، فکر گناه به تعبیر بعضی از روایات ما مثل دوده،
یعنی چی؟
نمی‌سوزونه ولی سیاه میکنه. به خاطر یک اتاق می‌سوزه، سه تا اتاق رو سیاه میکنه. فکر گناه حداقل در و دیوار دل منو سیاه میکنه، در و دیوار روح منو سیاه میکنه، نمی‌سوزونه ها، از من نمیبره. حالا چه کار کنم؟ من بین عزیز میگم تا حالا برای خودت پیش نیومده که فکرت به یک چیزی مشغول شده؟ مثلا خدای نکرده مریضی یکی از عزیزان، یا کنکور، یه امتحان، یه آزمون، اونقدر فکرت مشغول شده که از غذا خوردن یادت رفته.
بله،
ما اگر مشغولیت فکرم رو عوض کنم، من چی کار کنم؟ من بیام راجع به آخرت یکم فکر کنم. چرا گفتن شب حاصل سوره زابه قرار بخونید؟ برای که یکم فکر آخرت بیاد. چرا گفتن روزی یک بار به حساب خودتون حساب رسی کنید؟ به خاطر اینکه فکر حساب کتاب بیاد. چرا گفتن که به هر چی میبینید خدا رو درش ببینید؟ به خاطر اینکه فکر ارزم به خدمتتون خدا بیفتم. یعنی مظروف ظرف فکر من فکرای خوب باشه. پس ببینید تا ایشان تلاش نکنند مظروف ظرف فکرشون رو، محتواش و فکرای خوب بریزن، از فکرای بد بیرون نمیاد.
اینجوری نیست که همش حاجا فکر بد تو ذهنشون باشه، مظروفش هم چیزای بدی نیست. خب فکر گناه میاد یه دفعه.
خب دیگه فکر گناه میاد وقتی فکر من بیکاره. ما گفتیم بیکاری محل تخم‌گذاری شیطانه. حالا چه بیکاری اعضا و جوارح من باشه، چه بیکاریه؟ ببین وقتی من یه گوشه اتاق نشستم، خب هیچی ندارم، هیچ مشغولیتی ندارم، نه تلاوت قرآنی، نه مطالعه ای، نه کار واجبی، نه برنامه ای، نه رسیدگی، هیچی ندارم، همینطور نشستم. خب طبیعی است یک جوان نیازمند و از فکرش هم آماده، یه خب کافی است برداره یک بلوتوث هم نگاه بکنه، یه پیامک هم نگاه بکنه، یه صفحه تلویزیون یا صفحه مثلا فیلمی را نگاه کنه، تمام افکاری که منتسب به اون صحنه و به اون پیامکه میاد توی
در از اون موقعیت ما فرار بکنیم. تو موقعیت خودمون قرار ندیم.
من حالا دو تا این که گفتم دو تا جواب میدم این بود که یک، راه فکرای بد رو ببندم.
خوب.
راه فکرای بد چیه؟ یک، خودش بیکاریه. دو، نگاهه. این نگاه فکر دنبالش میاره. سه، شنیدنی های ماست. یه فیلتر بذارم جلو چشمم، یه فیلتر بذارم جلوی گوشم. سه، گفتنی های ما خودش فکر میاره. ما هم قبل از حرف زدنمون فکر میکنیم، هم بعد از حرف زدنمون. من اگه خدای نکرده یک جسارتی به شما بکنم، بعدش که از جمعه میرم بیرون میکنم، من چرا خوب جسارت کردم؟ فکر میاره. پس ببینید یک فیلتر برای چشمم، برای گوشم، برای زبانم، برای شکمم، خوردنی های ما هم برای ما فکر درست میکنه، و برای عرضم به خدمتتون حالا اینها ورود و دوست ما، دوستانم میتونن یک ورودی برای فکر
اونه
که باشون، کار منم هست، رفت و آمدهای من. ولی این که من گفتم چشم و گوش و زبان و دهان و دوست، این پنجتا خیلی مؤثرن تو فکر دادن به من. اگه اینا رو آدم مثلا به عنوان مثال، چشم من میخواد صحنه ببینه، صحنه‌هایی که دین سفارش کرده ببینم، گوش من میخواد خبر بشنوه، خبرهایی که درسته بشنوم، زبان من میخواد حرف بزنه، حرفایی که درسته بگم، شکم من میخواد غذا بخوره، غذاهای حلال بخوره، رفیقای خوب داشته باشم، به عبارتی تمام سیستم‌های ورودی روح خودم رو پاکسازی کنم. یک، وقتی پاکسازی کردم و فیلتر گذاشتم، نمیذارم زمین گناه به وجود بیاد. جوونی که میخواد روزی دو سه ساعت تو خیابون پرسه بزنه، هر ماهواره‌ای رو ببینه، هر سایتی رو ببینه، هر بلوتوثی، هر پیامکی، هر فیلمی، هر سیدی، هر نگاهی، هر آدمی، همه رو میخواد نگاه بکنه، همه صداها رو میخواد بشنوه درست یا غلط، همه حرفا رو میخواد بزنه ولو ببخشید چرت و پرت، هر چی هم گیرش بیاد میخواد بخوره، با هر کی هم میخواد رفیق بشه، این توقع داره ظرف فکرش همیشه طاهر و طیب و طاهر باشه؟ قطعا نمیشه. این ورودی‌ها رو که کنترل کردم، حالا بیام عکسش که خوبه درست کنم، یعنی ورودی‌های بد رو جلوش رو بگیرم، بیام عرضم به خدمتتون که دیو چو بیرون رود
فرشته
در آید. حالا من میخوام برای فکرم خوراک درست کنم، دیدنی من بیام به آب نگاه کنم، به طبیعت نگاه کنم، به صفحات قرآن نگاه کنم، به صورت پدر مادرم نگاه کنم، به کتاب‌های درسیم نگاه بکنم، به فیلم‌های مستند علمی نگاه بکنم، اینو نگاه بکنم، اینا فکر بد میاره؟ یه بار نگاه کنم به همین گلها، خدای این گلها رو به کی دستور دادی اینقدر قشنگ نقاشی کرده؟ عزیزان میدونن این گلها طبیعی چقدر قشنگ. خب این فکر کنم، خب برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. پس ببینید ورودی فکرای بد رو بگیرم جلوشو، بعد فکرای خوب، برم سر کلاس علمی بشینم، برم تو مسجد مرتبط باشم، برم پای صحبت و روایات اهل بیت، این که در روایت داریم امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمودن روزی حداقل 50 آیه قرآن بخونم، خب راجع به 50 آیه قرآن راجع به یک آیهش فکر کنم، روزی یک روایت بخونم راجعش فکر کنم، خب اینا خودی کلی فکر من اینقدر اتفاقا فکر تو تکلیف خودم بکنم که من بارها گفتم، فکر میکنم ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننم و ای وطنم. یعنی تو مسائل اصلی عالم
ذهنمون رو خودمون درگیر بکنیم،
خودمون درگیر کنیم به اون چه که دین گفته،
به اون چه که
تکلیف منه، و جلوی ورودی های منفی رو بگیریم.
چون متاسفانه شما بعضی وقتا، حالا تو سوالات هم داشتیم قبلا هم بوده، که بعضیا چون احساس میکنن که برای این که به گناه فکر میکنن مؤاخذه نمیشن، راحت فکر میکنن و اجازه میدن که این ذهنشون هر جایی که میخواد بره.
بله، فکر گناه مؤاخذه ندارد، ولی فکر گناه قطعا مقدمه گناهی میشود که مؤاخذه دارد.
تلک حدود الله دیگه،
و من یتعدی حدود الله. حتی سوال خوبی گفتید آقا، تو وضو یه مسئله شرعی بگم، ما باید از آرنجمون بشوریم دیگه، درسته؟ همه فقها میگن به اندازه یه ذره بالاتر از آرنج رو بشورید تا مطمئن بشید که آرنج رو
شستید.
درست؟ من میگم عزیزان، حرام بیین رو بگذارید کنار، یه ذره اینورتر حرام بیین رو هم احتیاط کنید. آقا ما با همکلاسیامون تو دانشگاه اگم احوال پرسی میکنیم اشکال نداره، نه شما قطعا نیت بد ندارید، ولی این همون ذره شبه ناکه، این همون یک سانته، این هم احتیاط کن تا به گناه نیفتی. چون ببینید وقتی اینجا پرتگاهه، مردم همین الان اینجا لب شیشه باشه، خب اینجا مثلا یک متر
چون
لب شیشه راه
میره، عقل سلیم میگه زریم
برکن پرتگاه عمق داره یک عقب تر میره. وقتی گناه رو ما اعتقاد داریم سقوطه، از لب گناه را نریم، یک کم ورتر راه بریم. واجباتمون رو چطور میگیم؟ یه ذره این ورتر با احتیاط، محرمات هم یه ذره اون ورتر احتیاط کنیم و ترک کنیم، قطعا فکر گناه هم بیرون میره.
خیلی خوب، مباحث جالب و ارزنده بود. یه سوال دیگه بخونم. سلام، قبل از هر چیز از برنامه خوبتون تشکر میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. یکی از تصمیماتی که من توی سال 90 دیدم اینه که به جای نگاه کردن به بعضی از برنامه‌ها، هر روز برنامه شما رو دنبال می‌کنم و تا حالا نتایج خیلی خوبی هم برام داشته. حالا ایشون براشون سوالی پیش اومده آقای ماندگاری، ادامه دادن در این سوالشون، اگه یه جوون طوری تیپ بزنه که باعث جلب توجه بقیه بشه اشکالی داره؟ چرا من با این که نمازهامو میخونم، مسجد میرم و خیلی از وظایف دینیمو انجام میدم، اما علاقه‌ای به تیپ‌های ساده و مثبت ندارم؟ مثلا ریش گذاشتن، لباس گشاد و سنگین پوشیدن، حالا من باید چیکار بکنم؟ آیا اون رفتار و منافاتی با این داره یا خیر؟
من بین عزیز بزرگوار که این تصمیمات قشنگ گرفته، من واقعا میگم خوش به حالش، دبتم میخورم به حالش. یعنی گاهی وقتا من احساس میکنم بچه ها و ای جوان های عزیز، من یه بار دیگه هم گفتم، زمان جنگ هم پامنبری های ما از ما جلو زدن، الان هم اعتقاد داریم اونه که پای صحبت های ما میشنن از ما جلو میزنن، و واقعا ما دست نیاز به سوشون دراز میکنیم که ما هم کمک کنن، ما هم دعا کنن. یقین دارم زبان حال شما و دستن در کاران برنامه هم همینه. ولی بین عزیز بزرگوار زمین تبریکی که بهش میگم اینه که ببین، دین داری یه کفی داره، کف دینداری یعنی انجام واجب و ترک
حرام.
اصلا ما از شما توقع مستحب و ترک مکروه نداریم، اما حد واجب رو که نمیتونه بشکنید.
حد واجب یعنی
حد واجب اینا، مثلا به عنوان مثال همه علما فرمودن مردها باید یه مقدار ریش بذارن که صدق ریش بکنه. حالا نمیخواد مثل من بگذاره، ایشون حجت الاسلام نیست، داخل مثل شما ریش بذاره. شما الان صورتتون ریش دارید، صدق ریش هم میکنه، به فتوای همه مراجع تقلید هیچ اشکالی هم نداره.
ولی اون اصل تراشیدن ریش رو میگن حرام.
تراشیدن ریش حرامه، یا به احتیاط واجب گفتن ترک کنید، که احتیاط واجب تو ادبیات فقهی ما یعنی ترک کنید. حالا اونو بعد متخصصین بحث بگن، حاجی فلاح زاده عزیزمون و دیگر عزیزان. عزیز دلم، این جوان عزیز و هزاران جوان دیگر، حالا چه خواهرها چه برادرها، حد واجب رو رعایت بکنن، حد حرام رو رعایت بکنن. چون همون آیه که خوندید و من این تعدا و دوده حدود الله، سه تا تعبیر تون داره خدا. فاولائک هم الکافرون، فاولائک هم الظالمون، فاولائک هم الفاسقون. یعنی یه ذره پاتو از حدود الهی گذاشتیم، ولی یه ذره هم تو رو به فسق میرسونه، هم به کفر، هم به ظلم. یه ذره. پس ببینید، حتی واجب رو، این عزیز لازم نیست تمام انگشتاش انگشتر باشه مثلا. نیاز ببینید مستحب نه. نیاز نیست محاسن بلند بگذاره. نیاز نیست یقش رو ببنده. یقش بازم اشکال نداره. لباس شیک و مرتب هم اشکالی نداره. اما اون حد واجبه رو آیت بشه. حالا دخترند، حد واجب حیا و حجاب. آقا پسرند، حد واجب حدود شرعی که الهی گفتن. برن از یه کارشناس دین تو محلشون، پدرشون، مادرشون بپرسن. تو مسئله نمازشون هم همینه ها. آقا حد واجب نماز، کف نماز اینه که تقریبا نماز صبح 2 الی 3 دقیقه، نماز ظهر از هر کدومش 5 دقیقه. حد واجب نماز. من حتی به ائمه جماعات میگم بله خوبه یک روزی برسیم به این که همه مشتاق بشن نمازهای کم طولانی تر بشه، اما حد واجب نماز اون کفش اگر ائمه جماعات راحت رعایت کنن، باور کنین مساجد هم شلوغ تر میشه. حد واجب و کف روزداری، حد واجب و کف تو هر حکمی و تو هر موضوعی. من احساس میکنم اگه اون کفش رو رعایت بکنم، بیشتر از این از اون جوان توقع نیست، ولو هر چقدر جلوتر بره خودش بهره میبره. و من یقین دارم این جوان عزیز اگر به باطن این احکام و این حتی پیشروی تو دیانت فکر بکنن، قطعاً عرضم به خدمتون دوست دارن که بیشتر پیشروی هم بکنن و مستحبات هم انجام بدن، و دوست نداریم روز قیامت ایشان و امثال ایشان بیان و حسرت بخورن. بگن این پاداشه به اون زحمتش میارزید اگر قبول میکردیم.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال دیگه هم داریم. گفتن که آقای ماندگاری، میخواستم بدونم که انداختن گردن بند صلیب به گردن اشکالی دارد یا خیر؟
من حکم فقهی کاری ندارم. حکم فقهی رو برن از دفاتر مراجع عظام تقلیدشون بپرسن، که حالا اکثر مراجع تقلید اشکال میگیرن. ولی من میخوام یک جواب بدم که این جوان قطعا میپسنده انشاءالله. تو بازی های فوتبال دو تیم بازی میکنن با دو رنگ. این آقا طرفدار یه رنگیه، یه تیمیه،
مثل استقلال پرسپولیس،
آبی و قرمز. ایشون فرض میکنیم طرفدار استقلاله. اون روز تو ورزشگاه میره با تمام وجودش هم طرفدار استقلاله، اما یک پیشانی بند میزنه، یه لباس قرمز میپوشه. راش میدن تو سکوی طرفدار استقلال، روش میره بره اونجا بشینه. هر چی هم داد بزنه، بابا بند با به خدا با دلم طرفدار استقلالم،
من آبیم.
ولی میگن این چیه پس به گردنت انداختی؟ یه داستانی هم داریم مال زمان پیامبر، خیلی سریع اشاره بکنم. صاحبان ادیان الهی هر کدوم با یک رنگی مشخص میشدن. بچه‌ای که به دنیا میومد، اون رو توی یک آبی با یک رنگ خاص عرضم به خدمت تو شستشوش میدادن و بعد میآوردنش تو جامعه. مخصوصا یهودی ها. و اینها یکی از گروه هایی هم بودن که خب به پیروان اسلام اون زمان، ما الان به یهودی های این زمان خدای نکنه
صدر اسلام.
صدر اسلام ارزم به خدمتون نیش و کنایه هم میزدن. یه بار راجع به قبله نیش و کنایه میزدن که شما قبله ندارید رو به قبله ما نماز بخونید. یه بار شما گفتن شما رنگ ندارید که حتی یه بچه ای رو با لباس زرد آوردن سراغ پیغمبر، پیغمبر ناراحت شدن و از آن اقامه نگفتن، بچه رو نپذیرفتن چون زرد لباس اونها بود. این مردم هم به شکل اونها مسلمان بود ولی به شکل لباس یهودی ها بچهشون رو پیچونده بودن آورده بودن. اونجا این آیه نازل شد، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. من بی جوون عزیز میگم رنگ خدا مگه چه کم داره که بخوای از رنگای دیگه استفاده کنی؟ رنگ مسلمونیت، رنگ شیعه بودنت، رنگ دوستار علی بودنت چه کم داره بخوای یه صلیب بندازی تو گردنت؟ کمبود شخصیت دارم من؟ تو اون گام های ارزیابی که قرار بود این جلسه دیگه، حالا باز برای جلسه دیگه شد، یک گامش اینه که بعد توضیح میدم، یک گام اینه ما به اندازه تو ارزیابی همون وقتی به خودمون توجه میکنیم متدینیم و دین داریم که تشخص دینی داریم. تشخص به معنای چیه؟ تظاهر. یعنی من اگر تو لباس پوشیدنم از لباس پوشیدن دینی احساس کمبود شخصیت میکنم و میخوام مدل دیگران لباس بپوشم، من به همین مقدار توی بندگیم افت دارم، تو بندگیم کم دارم. به عبارتی من به میزانی که عمل میکنم دینیم، نه به میزانی که میگم و میخوام. این آقا میخواد طرفدار استقلال بشه ولی عملش میگه طرفدار پیروزی هم. من اینو همین الان بذارید فرصت مختنم به خانواده های عزیز بگم، به صدا و سیمای عزیزم عرض میکنم، به خانواده های عزیز میگم بچه های ما اونی نمیشن که ما میخواییم، بچه های ما اونی میشن حد اکثر که ما هستیم. عزیزان برنامه ریزی صدا و سیما، ما و شما، ما هم جزو حالا یه بخشی جزو خانواده صدا و سیما محسوب میشیم اگر ما رو حساب بکنن، ما هممون دوست داریم مردم خیلی متدین بشن، ولی عزیزان و بینندگان ما اونی نمیشن که ما دوست داریم و میخوایم. مسئولین محترم صدا و سیما، عزیزان ما اونی میشن که ما هستیم. به هر میزان که دین تو برنامه های ما، تو دیان، تو اعمال ما، تو فعالیت های ما حضور داره، یه پله پایین ترش رو از بچه های خودمون توقع داشته باشیم. یعنی در یک کلمه بین عزیز دارم میگم، عزیز بزرگوار، با اون نیت من مبین دین من نیست، عمل من مبین دین منه. اون روزی که زبان رو میبندن، الیوم نخت ما علی افواهیم، یه عکس از تو روز قیامت نشون میدن، تو با صلیبی، دوست داری تو رو جز صلیبی ها و جز اونایی که صاحب صلیبن محاکمت کنن روز قیامت؟ بگم تو صلیب داشته دیگه، ما زبان تو بستیم. قرار نیست تو با زبان بگی من کیم، مثل همون طرفداره ها میگن تو عملت داره میگه تو آبی نیست.
ما نمیخوام بگیم که مثلا اون بدن یا اینا خوبه،
اصلا بو کار نداره، ما فقط داریم میگیم تو با این صلیب داری میگی من مسلمانیمو نمیخوام نشون بدم.
یعنی هر کسی برای وجودش و برای آیینش و برای دینش یک پرچمی باید نصب بکنه.
تو مسلمان، اون پرچم مسلمان نیست، مسیحیت خوبی نمیشه. مثل طرفدار آبی با پرچم قرمز نمیشه.
بسیار خوب.
و اینو بترسم، اون نکته که گفتم این خیلی حساسه، بترسم روز قیامت پرچم منو نشون بدن، هرچی هم داد بزنم بگم نیت من یه چیز دیگه بوده، قبول
نمی کنم، در تعارض و در تضاد نباشه. ضمن عرض سلام خدمت ها جای ماندگاری و آقای شریعت، خیلی ممنون، متشکرم. علیکم سلام. بنده یک کارگر ساده هستم، حالا خدا رو شکر سوال خورده مرتبط پوشش و حجاب بود. 25 سال در تهران به کار خیاطی مشغولم آقای ماندگاری. سوال من اینه، اگه صاحب کار من بگه که مانتوها رو بدن نما و کوتاه طراحی کن که بازار داشته باشه، من چی کار باید بکنم؟
صفوان جمال، امام کاظم صداش کردم، صفوان جمال از یاران امام کاظم سلام الله علیه است، شترداره. به تعبیر امروز اون موقعشون وسیله ایاب زهاب شتر بوده، آژانس داشته دیگه، آژانس های مسافرتی امروز ماشین دارن، امروز شطور بوده. امام کاظم سلام الله علیه صداش زدن و فرمودن که شنیدم شطوراتو کرایه دادی به فلانی، منظور هارون رشید. نیفتاد به قول ما دوزاریش، گفت آره آقا کرایه دادم ولی برای سفر مکه کرایه دادم، و برای سفر لحب و لعب کرایه ندادم. حضرت فرمودن میدونم. همه کرایه تو گرفتی؟ نه، قانونی بوده این مقدارش پیش کرایه، مقدار پس کرایه، مثل امروز. فرمودن خب آیا آرزو میکنی جناب هارون فلانی، اسمش هم نمیبرن، فلانی از این سفر سالم برگرده و پول تو رو بده؟ گفت بله، خب طبیعی آقا جان. فرمودن همین مقدار به حیات یک ظالم که اهل گناه و معصیت و ظلم راضی هستی، تو گناه او شریک.
عجب.
من به صاحب کار این برادر بزرگوار که اینقدر دغدغه دین داره، که انشالله برنامه رو ببینه
انشالله،
و به این عزیز بزرگوار دارم میگم قبول دارید که دوزندگان لباسهای بی حیا و کم پوشش، جوراب نازک، مانتوهای کوتاه و بدن نمایه، لباسهای بدن نمایه، عذرخواهی میکنم، شلوارهایی است که الان دارن برای آقایون میدوزند که ببخشید وقتی توی نماز این آقایون میخوان به سجده برن، نفرات پشتری باید چشماشونو ببندن، والله صحنه قشنگی نمیبینن. خب دوزندگان این گونه لباس ها که قطعا مقدمه گناه میشه و صاحبانی که میپوشن گناه میکنن، به نظر شما با این روایت امام کاظم اینا تو اون گناه شریک نیستن؟ و صفوان جمال چون آدمی بود که پرورش یافته مکتب امام کاظم سلام الله علیه بود، گفت که آقا جان چیکار کنم؟ فرمودن جلو گناه رو باید بگیری. رفت به هارون گفت که من پیر شدم، تمام آژانسمو با جاش فروختم، همه شتراشو فروخت. ما قرارداد فسخ،
برای که اتفاق نیفته،
برای که گناه اتفاق نیفته. ببینید، برای جلوگیری از گناه، از سودش گذشت. من بین عزیزی که توانمندی تو خیاطی داره، من قول میدم اگر تونست تلاش خودشو بکنه، صاحب کارش هم راضی بکنه که لباس حلال درست کردن مگه چقدر سودش کمه که آدم بخواد با لباس حرام سود به دست بیاره. امروز اینقدر به خدا طرفدار لباس با حیا و با پوشش هستن که خدا رزق و روزی ماها رو میرسونه. پس من بیم عزیز بزرگواری که داره تو این خیاطی کار میکنه، قطعا اطمینانی میدم که اگر این عزیز بزرگوار نتونه صاحب کار خودشو قانع بکنه، به وسیله حالا کمک دیگران بتونه یک خیاطی تهیه بکنه، خودش تو خانه لباسهایی که بر طبق حیا هست بدوزه و بفروشه، خدا قطعا به کسب و کارش برکت بهتری میده. همون خدایی که گفته شما از حرام چشم بپوشید، من برکت رزق و روزی شما رو قطعا خواهم داد.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. بله، وقتی باید از یک چیزایی بگذاریم، وقتی باید هزینه بکنیم برای اینکه دین خدا حفظ بشه، دین خودمون حفظ بشه. آقای ماندگاری، اگر اجازه بدید، ما به قرار روزانمون رسیدیم، تلاوت آیات نورانی و روح بخش کلام وحی رو بشنویم و انشالله برگردیم ادامه بحث رو داشته باشیم در محضرتون. به سوره توبه رسیدیم، صفحه 205 آیات 112 تا 117 سوره مبارکه توبه از مشهد و رضا تقدیم حضورتون میشه. باز میکردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما خواهیم بود و در کنار شما به همراه حضور ماندگاری.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش از همینجا میدونم خیلی ها دلشون هوایی شده وقتی که حالا هوای مسجد شریف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو دیدن و دلشون زیارت میخواد. آرزو میکنم که به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اونهایی که دلشون زیارت امام رضا رو میخواد انشاءالله هرچه زودتر مشرف بشن. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو با توجه به اینکه این ایام منسوب است به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه بکنیم به روح ملکوتی و بلنده اون حضرت. یک نکته از این صفحه میشنویم، یک سوال دارم.
ببین این آیه، همین آیه اول سوره، آیه اول این صفحه که با ربط به آیه قبلش که آیه 111 هست، من عرض میکنم ان الله اشترى، خدا میخره. چی رو میخره؟ خدا میخره هر کس قالی زندگیشو با 10 تا گل ببافه. من میخوام عزیزان این دوتا آیه رو داشته باشن. 10 تا گلی که اگر تو قالی زندگیمون باشه خدا میخره، به بهای بهشت هم میخره. من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب گل اولش اینه که ایمان داشته باشه، گل دومش اینه که روحی جهاد داشته باشه تا مرز شهادت، گل سوم توبه، دائما اهل توبه باشم، یعنی هر چقدرم بندگی بکنم احساس کنم حق بندگی خدا رو ادا نکردم، گل چهارم که روحی عبادت داشته باشم، گل پنجم اهل حمد و سپاس باشم، اهل تلاش باشم، اهل رکوع و سجود باشم، اهل امر معروف و نهی از منکر باشم و اهل حفظ حدود الهی باشم. و بعدش آخرش میفهمد و بشر المؤمنین. بین معامله که با خدا کردید به شما بشارت.
بسیار خوب، آیه امید بخشی بود. نه آیه منظور
از اون آیاتش که فکر میکنم که من یه آیه مصداق اینو بعد از انبیا و اولیا شهدا میدونم. شهدا مصداق قشنگی نهایت خدا خریدشون، به هر کی هم خدا بخره قطعا روز قیامت حسرت نصیبش نخواهد شد.
بله خیلی خوب. بخش دوم برنامه روزای سه‌شنبه‌مون خیلی از امام رضا مدد میجوییم و خیلی ها کمک میخوان، درخواست دارن، حاجت دارن، دعا میکنن. یه پیام اینجا هست، خیلی پیام دردناکی به نظر من آقای ماندگاری، حالا بشنویم. سلام آقای ماندگاری، من الان تو نهایت ناامیدی دارم ازتون کمک میخوام. من یک جوان وسواسیم که دائم در حال شستنم، یا تو ذهنم یا در واقع. حمومم 2 ساعت طول میکشه، دستشویم 2 ساعت. میتونید تصورشو بکنید؟ روزی 3-4 بار لباس عوض میکنم. 27 سالمه، حدود 9 ساله که وسواس دارم. تا 2 سال پیش قابل تحمل بود، ولی 2 ساله که فاجعه شده. منی که قبلا خیلی از نمازام اول وقت بود، البته غیر نماز صبح که خیلی وقتا قضا میشد، الان شبا یه چیزی میخونم که اسمش نمازه. نمیدونم این عذاب یا امتحان، ولی هرچه هست خیلی سخته. کلی دعا کردم، نذر کردم، از امام رضا خواستم، ولی تا به حال هیچ راه نجاتی پیدا نکردم. کلی دکتر رفتم، کلی قرص خوردم، ولی هر بار بدتر شد که بهتر نشد. میدونم که خدا خیلی نعمت به بنده هاش داده که بیشماره، ولی من معنی نعمت آرامش رو نمیفهمم. فقط بدبختر از من وسواسی، وسواسی هایی هستند که حالشون از من بدتره، وگرنه هیچ چیزی از وسواس بدتر نیست. این دنیا جهنم، اون دنیا هم وسط جهنم، چون غیر از اسراف آب، اسراف عمره که خیلی مهمتره. من مثلا لیسانس کامپیوترم، تو این سن باید تو اوج شور و نشاط و تلاش باشم، ولی 3 تا نقطه گذاشتن. حدود 15 از برنامه‌تون رو گوش دادم، خیلی به هم آرامش داد. تو رو خدا، شما که میگید اسلام بن‌بست نداره، حالا بگید که من چی کار باید بکنم.
اول دعا میکنیم خداوند انشاءالله به آبروی امام رضا و به آبروی مادر نازنینشون فاطمه زهرا، همه عزیزانی که گرفتار این مرض وسواسی هستن، لباس عافیت بپوشن
انشاءالله.
و همچنان که اشاره کردن واقعا سخت، و من از خود ایشون و اطرافیان اینشون و همه عزیزانی که به این گرفتاری مبتلا هستن، اول تقاضای همون داروهای عمومی رو دارم: استغفار داشته باشن، 4 قول زیاد بخونن، بسم الله الرحمن الرحیم، الان 1 بار به نیت ایشون من میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین. 4 قول رو زیاد بخونن، آیت الکرسی زیاد بخونن و صدقه زیاد بدن و توسل به اهل بیت به ویژه امام رضا سلام الله علیه رو داشته باشن.
این راهکار معنوی،
در کنار این راهکار معنوی، همچنان که از صحبت خود این عزیزم بر اومد، ما گفتیم دین بن‌بست نداره، باید به حرف دین گوش بکنن. من فتوای حضرت امام رو براشون میگم، از خودم نمیگم که بگم تو چه کاری همچی فتوایی میدی. امام میفرماین تنها راه علاج وسواس، چون میبینید مشکل اینها کجاست؟ مشکل اینها که هرچی میشورن میگن پاک
نشد.
پاکی رو برای چی میخوان؟ برای نمازشون دیگه، نه؟ امام میفرماید برای اینها شرط پاکی برای نماز وجود ندارد. ایشان باید بگوید من نماز میخوانم با بدن نجس، لباس نجس، وضوی باطل، غسل باطل، نماز باطل، الله اکبر.
این شرط پاکی رو برداشتن،
اصلا شرط پاکی و درستی مال اینا نیست. چون هر چی میخونه ببخشید، حالا طرف میخواست نماز بگه میگفت ولظ ولظ ولا، 10 بار میگه ولس، میخواد بگه ولا، او اصلا درست نمیتونه بگه. بگه اصلا من مکلفم به نماز غلط، نماز باطل، غسل باطل. ایشون میگه دو ساعت حمام هم طول میکشه دیگه. یعنی پس ببینید، یک اون داروهای معنوی، دو شرط پاکی و درست بودن از طهارات اینها و از نماز اینها برداشته شده. اصلا قرار اینها نماز با نجاست بخونند؟ آقا شما میگی نماز با نجاست؟ نه، ای قائل به پاکی نیست.
آره، یعنی اون مقداری که باید بشوره که ایشون میشوره شسته.
اصلا ایشون بگه به خودش تلقین بکنه که برای من شرط طهارت وجود نداره تا موقعی که این مرض بره. سه، تلقین اطرافیان. وقتی ایشون حمام میره تنهایی نره، یه نفر باش بره، زود بیارش بیرون. غسل تو کردی، تموم شد. غسل باطل، الله قربتا الله، وضوی باطل. وقتی حتی ببخشی میره برای تجدید وضو، دست شویی که پشت در واسطه، زود ببیرون، تموم شد دیگه. یعنی یکی کمک دیگران، یکی داروهای معنوی، یکی اراده خودش برای این که شرط طهارت و درستی برای ایشان وجود نداره. امیدواریم که حل بشه.
آقای ماندگاری، من میگم اگر واقعا مثلا این طهارت و نجاست، خب دستور اسلام دیگه، مگه غیر از اینه؟
خب مرجع تقلید میگه، حالا برای ایشون نیست چون مریضه.
همین، من میخوام بگم که وقتی اسلام میگه این پاکه دیگه، پاکه دیگه، و اینجوری میگه پاک میشه با یه بار شستن یا با برطرف شدن.
حالا چون ایشون رو قبول نداره، میگه مثلا اسلام به تو گفته شما نجس بخون.
یه وقتی آقای فلاح‌زاده تو برنامه زور الحکم این نکته ای گفتن که من فکر میکنم خیلی نکته ظریفی بود و شاید جا داشته باشه اینجا هم مثلا مطرح بشه، و اون همین که در صدر اسلام که اینقدر آب لوله کشی و با فشار و این اتفاقات نبوده که، یعنی الان که این همه آب لوله کشی و بس طهارت جدی گرفته میشه، فکر می‌کنم خیلی
جا. من در یک روزی گفتم که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه با 3 کیلو آب هم خودشون و همسرشون تطهیر میکردن، هم غسل میکردن.
خب
گفتم اگه شما بودید میگفتید اصلا نجس اندر نجس شده.
آره، یعنی واقعا اینجوری که میشه تکلیف ما دیگه روشنه، و انشالله دعا میکنیم که انشالله ایشون هم مشکلشون برطرف بشه. خیلی روز خوبی بود. داریم به سوالات شما دوستان عزیزمون با حضور آجای ماندگاری پاسخ میدیم و فکر میکنم لحظات مفیدی رو داریم سپری میکنیم. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون. خیلی ممنون، متشکر. علیکم السلام. تشکر کردن از برنامه و گفتن که جوانی هستن 27 ساله که به علت نداشتن کار یا درآمد کم قادر به ازدواج نیستند. ایشون گفتن که اما پدر و مادرم همیشه اصرار به این امر دارن که ما باید ازدواج بکنیم، در صورتی که درآمدم در حد اجاره خونه بیشتر نیست. میگن شما ازدواج کن، خدا خودش روزی رسونه. میخوام بدونم منی که ساعت 6 صبح تا 8 شب سر کار هستم، دیگه خدا از کجا میخواد روزی منو برسونه؟ لطفا اول من و بعد پدر و مادرمون راهنمایی کنید تا باعث تصمیم گرفتن اشتباه نشیم، چون امسالمو زیاد هستن. بفرمایید آقای ماندگاری.
پس اگه قرار فقط کار ایشون روزی در بیاره و ایشون هم حساب کرده صبح تا شب که کار میکنه غیر از اجارش در نمیاد، پس این آیه یعنی چی؟ من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث
لا یحتسب.
لا یحتسب. شما اگر تکلیف خودتون رو انجام بدید و تقوا پیشه کنید، از اون راهی که گمانشو نکردید، از اون راهی که اصلا قابل محاسبه براتون نبوده، ما رزق روزی بهتون میدیم.
اونجا نشین حساب کتاب کنیم دیگه.
نه، اگر قرار بود من حساب کتاب بفهمم، پس خدا چرا قوه وحی رو بفرسته؟ من بارها توی برنامه گفتم اگر قرار بود همه چیزو من بفهمم، وحی جاش کجاست؟
خب نه، الان ایشون بره ازدواج بکنه،
من نظر پدر مادر ایشونو ترجیح میدم، مگر اینکه خدایی نکرده.
از این تدبیر چیه؟
ببین همین دارم میگم. ببینید ایشون از لسان سوال معلوم میشه که اهل عرضه هست. آدم بی عرضه نیست.
داره کار میکنه.
اهل دیانت هم خودش و خانواده‌اش از جلوگیری از گناه میخوان این جوان بره تو مسیره. ما هم دو شرطی که گفتیم، دیانت و لیاقت. حالا ایشون میگه آقا من الان 12 ساعتی که دارم کار میکنم، فرض میکنم به من ماهی 300 تومان میدن، 300 تومانم کرایه خونه. چه بسا شما وقتی کار کردی، ازدواج کردی، کارت عوض بشه، حقوقت زیاد بشه،
یه موقعیت شغلی
جدید، یه اتفاق دیگه ای بیفته، و همون چیزیه که من گمانشو نمی کنم.
خب حالا ببین، حدس و گمان و روی این آینده
حدس و گمان نیست، خدا مگه گمانه؟
نه نه، بالاخره این که اگر ممکنه که موقعیت شغلی ممکنه هم که اتفاق نیفته دیگه.
ما میگیم اگه ایشون ازدواج نکرد و خدایی نکرده افتاد تو وادی گناه، این پول کم و اون گناه تو زندگیش برکته به نظرشون؟ اینو چرا نگاه نمی کنه؟ من اصلا میگم ایشون میره زندگی را میندازه و به خاطر اینکه حقوقش کمه، زندگیش به سختی اداره میشه. اداره شدن زندگی با سختی ولی بدون گناه، با یک وضعیت رفاه نسبی ولی احتمال گناه، کدومش ترجیح داره جناب شریعتی؟ یعنی خیلی ساده ها. وقتی پدر، حالا خیلی از جوانا میگن ما میخوام ازدواج کنیم، پدر مادر نمیذاره.
بله اون برام داری.
او الان پدر مادر اومدن، همین پدر مادر قطعا ان شاء الله میتونن یه ذره کمک کنن، دیگران هم یه ذره کمک کنن، شاید به برکت ازدواجشون شغلش عوض بشه. همین 7 8 ساعت کار میکنه، به جای 300 تومان 500 تومان گیرش بیاد ان شاء الله.
آقای مندگاری، ما بیرون مثلا بچه‌ها رو میبینیم دیگه، چند بارم تو برنامه با ادبیات مختلف طرح شد که شما که میگی برو ازدواج بکن، اینا الان نگاه میکنن میبینن که توان اداره و مدیریت یک زندگی رو ندارن. خب شما میگید برید ازدواج بکنید، خدا میرسونه از جایی که شما گمانشو نمیبرید. من میگم جای تدبیر تو زندگی کجاست؟ یعنی شما میگی آینده نگر باشید، الان میخواید برید جلو، باید ببینید
تدبیر یعنی تنبلی نکن. خب. به اندازه وسع خودت، فکر خودت، توان خودت، تخصص خودت کار بکن، نتیجه رو بگذار کن.
این یعنی تدبیر.
بذار من و شما و این عزیز بارها دیدیم که عزیزانی به خاطر جلوگیری از گناه ازدواج کردن و بعد میگن واقعا نمیدونیم، الحمدلله خونه دار شدیم، ماشین دار شدیم، خدا بچه‌ام بهمون داده، اوضاع احوالمون هم خوبه، همون کارمون اولمون هم داریم. میگن خودشون هم میگن نمیدونیم از کجا به دست آوردیم. ما میخوام بگیم همون برکتی است که خدا میده. تدبیر معناش اینه که به جای خدا من تصمیم بگیرم. تدبیر اینه که بر اساس داشته های خودم تلاش بکنم، تنبلی نکنم.
آها تنبلی نکنم.
از فکر و از توان خودم، از تخصص خودم استفاده بکنم.
خیلی خوب. سلام، خسته نباشید گفتن. من دختری 23 ساله هستم و دانشجو که هنوز ازدواج نکردم. خیلی سعی میکنم که انتخاب شوم اما نمیتونم. هر اندازه هم که دعا میکنم مستجاب نمیشه. احساس میکنم هیچ وقت ازدواج نمیکنم و فکر میکنم اگر دوست پسر بگیرم حداقل چیزی شبیه ازدواج رو تجربه میکنم. میدونم درست نیست اما نمیدونم چیکار بکنم.
خیلی جالب، حالا با صداقت مطلب و نیتشون اشاره کردم. اولا میخوام بگم که یکی از عواملی که دختر خانم ها مورد توجه قرار نمیگیرن، یکیش نمیگیم حتما همش، اخلاق خودشون و اخلاق خانواده شون. به خدا اگر دختران خوب و خانواده ها اخلاق خوبی داشته باشن، یعنی حتی پدر مادر، حتی برادر خواهر، حتی همه اطرافیان این دختر خانم، یک اخلاق خوبی داشته باشن، دو برای دیگران خادم باشن، نفع داشته باشن. یعنی دختر خانم با همه، اولا با همه خانم ها، با همه اقوام و اینا خوشرو باشه. خیلی عذر میخوام، عذر میخوام به تعبیری که بعضیا میگن آقا مثل، نعوذ بالله، مثل چیزی که پاچه میگیره نباشه، اخلاقشون بد نباشه. و ثانیا هر جا میرن دست کمک داشته باشن.
یعنی چه فیلم بازی کنن؟
نه نه نه، واقعیتش اینجوری باشه.
آه اینجوری بشن.
هم اخلاق خوبی داشته باشه. رفت خونه عمه مهمونوار نشینه. برای سفره انداختن، برای سفره جمع کردن، برای جارو کردن، برای دو تیکه ظرف شستن، برای میوه آماده کردن، خونه عمه، خونه خاله، خونه خواهر، وقتی اهل کار باشن، یک هنرمند باشن، اخلاق خوبی هم داشته باشن، دو به خدا تو شعاع نمیدونم چند کیلومتری بگم، هر جا صحبت از ازدواج و پیدا کردن یک همسر برای یک آقا پسر خوب باشه، این دختر معرفی میشود. ولی این دختر به سر و تا پاش جواهر بریزن و انواع و اقسام آرایش ها هم داشته باشه، اگر خدایی نکرده اخلاق بدی داشته باشه خودش و تنبل باشه و یا خانوادهش اخلاق بدی داشته باشن، خالش هم بخواد برای پسرش دنبال پسر، برای دنبال عروس باشه، به ایشون که میشه نه 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 نه، حرفشو نزنید که برای بچه‌ام که نمیخوام بدبختش کنم. پس یکی از عوامل عدم توجه به دختر خانم‌ها اخلاق خودشون و اخلاق اطرافیانه، تنبلی و بی‌هنری خودشون و یا بی‌هنری و تنبلی اطرافیانه، این یک احتماله. دوم این که من میخوام بگم اولا درست یکم از بهارش داره میگذره، ولی خیلی هم دیر نشده برای دختری 20 ساله که اینقدر زود ناامید شدن. نباید زود ناامید بشن. شاید اسا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لكم، آیه قرآن بهشون تقدیم میکنن، چه بسا این خدا نگهشون داشته انشاءالله برای یک انشاءالله موجود مناسب امام زمان پسند. سومی که وقتی خودش داره اعتراف میکنه به گناه بودن رابطه با پسر، با چه جرأتی حتی گفتن این گناه هم بده. پس مثل این که باید برم سراغ رابطه با پسر، مگر ما میخوام به زور شما بنده خدا باشید؟ خدایی نکرده حالا یکی به شما اگه برو حالا گناه بکن، به خودتو داری بدبخت میکنی. بارها گفتیم کسی که داره گناه میکنه اولین ضربه رو به خودش داره میزنه. فرض میکنیم خدایی نکرده شما یک روز، نمیگم بیشتر، یک ساعت با یک پسر دیده بشی، خدایی نکرده بدون هیچ حظی هم ها، فقط دیده بشی، فردا هر کس بخواد سراغ شما خواستگار بیاد، تمام بدنت میلرزه، نکنه از اون یک ساعت تلفنی که من با یک پسر نامحرم زدم با خبر بشن، نکنه یک نفر اون روز که من با یک پسر تو پارک حرف زدم عکس گرفته باشه، نکنه این نام زدم بفهمین یک عمر تشویش و استراب داری از اینکه از این رابطه یک ساعتی ولو تلفنی کسی با خبر بشه. خب درست آدم خودش با گناه اینجور برای خودش تشویش و خاطر درست کنه؟
بسیار ممنون، متشکرم آقای ماندگاری. آرزو میکنم که هممون در مسیری قدم برداریم که ختم به خدا متعال بشه و واقعا به سمت خدا قدم برداریم، گام برداریم و حرکت کنیم. خیلی تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که با ما در ارتباط هستن و این پیام ها رو برامون میفرستن و این سوال بهانه ای میشه برای شنیدن حرف های بسیار جذاب، مفید و آموزنده که انشاءالله راهنمای ما بشه در طول مسیر زندگیمون. ها جدا بفهمید.
خدایا با آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، حیای فاطمی، عفت فاطمی، عصمت فاطمی به همه زنان ما و به همه مؤمنین و مؤمنات عنایت بفرمایید.
انشاءالله. آمین یا رب العالمین. به اتفاق آقای ماندگاری عزیز از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. آرزو میکنم که در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهت. متشکرم.
پروردگار، در پی آنی بودم که شایسته ستایش باشد و مدار ستودنم قرار گیرد تا به ستودنش خار نشوم و به سبب حرکت بر مدارش خیشم نیز مجد و کرامت گیرد. و پروردگار، در پی یافتن این چون محوری گرد خیش و غیر و جهان گشتم و انقدر گشتم که هیچ نیافتم و از خالی بودن دستها دانستم که این گردش گرد خیش و غیر و جهان بی سود و خالی از من بوده است، که اگر اندکی، تنها اندکی من در من بود و اندکی نگاه از سر دل میافتم، روحت را در خیش میافتم و می دانستم که تو در من و غیر و جهان و همه نهفته ای و روحت در من و چه کس ستوده تر از آن که در همه و بر همه و با همه و همه باشد و به عنایت روح خداوندی کرامتم بخشیده باشد پیش از آن که ستایشش کرده باشم. و اینها همه که گفتم چه کسی غیر از توست خداوندم. و حالا که پروردگار می دانم که هرچه بفرستم از نیک و خیر بهتر و برتر از آن را ارزانیم خواهی کرد، به همراه روح خیش قدری نیک و خیر پیش می فرستم به امید آن که حرمت گیرم و این خیر برایم ماندگار باشد. خداوند نزدیک تر است